گام دوم.
به نام خدا. سلام هموطن، با یکی دیگه از برنامه‌های گام دوم در خدمت شما هستیم. از اینکه این برنامه را از رادیو ایران میشنوید قدردانیم.
گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، گام دوم.
بیانیه گام دوم انقلاب در درجه اول بیانیه خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان، در درجه دوم گامی برای خود انقلاب که به آرمان بزرگش یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی برسه. بیانیه گام دوم رو از بعد فرهنگی و آموزش عالی در این برنامه قصدش رو داریم همین بحث رو ادامه بدیم.
اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به او نبود، کمک به فروش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بی قید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اگر یه جایی کمکی هم بکنند، در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو دارن سنگین میکنند، از اونها انتظار کمک نمیشه داشت.
دوستان عزیزی که برنامه گام دوم رو تعقیب می‌فرمایید، در جریانید که ما تو هر کدوم از برنامه‌ها از وجود کارشناسان و متخصصان در هر کدوم از حوزه‌هایی که مورد نقد و بررسی قرار میدیم استفاده می‌کنیم. در این برنامه هم در خدمت دو تن از مهمانان گرامی هستیم، جناب آقای دکتر غلامرضا غفاری، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و همینطور آقای مجتبی امانی، کارشناس ارشد مطالعات بین الملل و دیپلمات وزارت امور خارجه. آقای دکتر غفاری بفرمایید.
در ارتباط با بحث بیانیه دوم، من اگر خواسته باشم به این نکته اشاره بکنم که نسبت دانشگاه در واقع با این بیانیه در واقع چه میتواند باشد، از دو منظر و دو زاویه در واقع میتوان به این نسبت اشاره کرد. نکته اول این که دانشگاه نقش مهمی را میتواند در تبیین و تحلیل در واقع مفادی را که در بیانیه اومده است و همچنین گفتمانی که در بیانیه به اونها در واقع اشاره رفته است و نیز نگاه های سیاسیتی که مورد توصیه مقام معظم رهبری بود است. نسبت دوم را از زاویه نقش آفرینی که دانشگاه و مجموعه در واقع دانشگاه هم از دانشجویان و به ویژه اعضای هیئت علمی می توانند در تحقق آنچه را که در بیانیه با اون اشاره شده است در واقع داشته باشه.
آقای دکتر، الان خاصه میخوایم از این بود وارد بشیم که در حال حاضر وضعیت آموزش عالیمون به چه صورتی هستش؟ آیا رضایت بخش هست یا نه؟ و اینکه راهکارهای پیشنهادی که ارائه شده برای اینکه با اون اگر مشکلات احتمالی باهاش مواجه هست چیه؟
ببینید، به هر حال نظام آموزش عالی کشور محاط در یک مجموعه هست، در یک ساختاری و به نوعی شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را که در جامعه داریم تعیین کننده وضعیت نظام آموزش عالی هست، هرچند که نظام آموزش عالی خود به عنوان یک تغییر دهنده بسیار مهم هم برای این شرایط در واقع تلقی می شود.
یعنی در یک تعامل کاملا نزدیک.
دقیقاً در یک تعامل نزدیکی بین آنچرا که ما در جامعه در واقع میگذره با آنچرا که ما در دانشگاه ها در واقع داریم، این تعامل به نوعی وجود داره. اما می شود گفت که نظام آموزش عالی کشور در قیاس با مجموعه های دیگه یک مجموعه نسبتاً پردستاوردی بوده است در این 40 ساله ای را که ما در واقع تجربه کردیم. این پردستاورد بودن را از دو ناحیه می شود توضیح داد. خب یکی از آرمان‌های مهم و کلیدی که مد نظر بود در انقلاب اسلامی این بود که ما به مسئله در واقع برابری اجتماعی و عدالت در واقع نزدیک بشویم.
برابری آموزشی.
حالا خدمتتون عرض میکنم در معنای کلانش حتی عدالت اجتماعی که مطرح شد. و یکی از سازوکارهای حالا بسیار مهم برای رسیدن به این عدالت از ناحیه عدالت آموزشی میگذرد. ما امروزه پراکنش را که در واقع توزیع را که نظام آموزش عالیمون در کشور داره، این امکانی را که برای مناطق مختلف و مجموعه های مختلف در واقع فراهم ساخته که فرزندان این کشور از آموزش عالی کشور در واقع بهره‌مند بشوند، خود از حیث در واقع عدالت آموزشی و به تبع اون در حوزه عدالت اجتماعی گام بسیار موثری بوده. در همین بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری وقتی که اشاره می‌فرماید نسبت به نیروی انسانی تربیت شده و خدماتی که در واقع و گستره‌ای که این خدمات به لحاظ آموزشی در کشور داره، خودش یک دستاورد قابل اعتنا و قابل توجهی هست. و افزون بر این، خب وقتی که بحث توسعه تعالی و پیشرفت در واقع مطرح میشه، طبعا ما نیازمند به این هستیم که هم افراد متخصص قابل و مؤثری را داشته باشیم و هم ساختارهایی که به عنوان در واقع پیشران‌هایی برای توسعه و پیشرفت عمل بکنند. من استناد میکنم در واقع به بحث بیانیه گام دوم که وقتی افق پیش رو را مقام معظم رهبری ترسیم میفرمان، روی سه تا عنصر تاکید جدی در بیانیه در واقع میبینیم وجود داره. یکی بحث خودسازی هست، دوم جامعه پردازی هست و سوم تمدن سازی هست. خب تحقق این سه تا امر، که سه تا امر بسیار کلیدی و مهم هستند، اعضای جامعه ما به یک بالندگی، به یک توانمندی برسند که اون خودسازی لازم را با خودشون داشته باشند، آموزه ها و ارزش های دینی و ملی را به درستی شناخته باشند، به درستی درونی کرده باشند و اون را ملاک و مبنای عمل و کنش و رفتار خودشون قرار بدن. از طرف دیگه همین افرادی که در واقع به عنوان شهروند و به عنوان کنشگر در واقع تربیت می شوند، بتوانند در حوزه جامعه پردازی که دلالت بر داشتن ظرفیت سازی و نهاد سازی در جامعه دارد باز ایفای نقش کنند، که برایند این دوتا امر می تواند در واقع ما را نزدیک بکند به اون فرایند تمدن سازی که مورد اعتناء جدی مقام معظم رهبری هم در بیانیه و هم در بخش‌های دیگر فرمایشاتی را که در خصوص آینده نظام جمهوری اسلامی دارند.
متشکرم آقای دکتر غفاری. اجازه بفرمایید در رابطه با مشکلاتی که پیش روی آموزش عالی هست در فرصت دیگری با هم گفته بکنیم. همچنان شنونده برنامه گام دوم هستید. آقای امانی، خب آقای دکتر غفاری زحمت کشیدن یک شمای کلی رو از وضعیت آموزش عالی در 40 ساله اول انقلاب پیش روی ما ترسیم کردن. از شما خواسته میخوام با توجه به اینکه دیپلمات وزارت امور خارجه هستید و تحصیلاتتون در زمینه مطالعات بین الملل هست، این پرسش رو بکنم که برداشت جهانی از آموزش عالی ایران چی هستش و اینکه ایران از نظر رده جهانی، اون رنکینگ جهانی در چه وضعیتی قرار گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته راجع به اون رنکینگ و جایگاه دانشگاه ایران خب جناب آقای قفاری با توجه به احاطه‌ای که دارن قطعا بهتر میتونن با دقت بیشتری بفرمایند. بنده اطلاعات عمومی در این باره را عرض میکنم که جایگاه دانشگاه های ما در دوره بعد از انقلاب اسلامی هم تعدادش و هم جایگاه علمی اونها و تعداد مقالات و تعداد فارغ التحصیلان و مجموع اینها در حد بسیار مطلوبی بوده، به طوری که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در افزایش جایگاه خودمون در جهان داشتیم. این نکته هست. نکته ای که ما مواجه شدیم باهش در بالاخره تعاملات خارجی ایران این بوده که دانش آموختگان ایرانی در دوره فعلی به نسبت همتایان خودشون در خارج از کشور جایگاه‌های بسیار بالایی داشتند. ما حتی پذیرش دانشگاه‌های خارجی از مقاطع فوق لیسانس و دکترای ما برای تحصیلات تکمیلی که حالا برخی با عینک بدبینی هم به این نگاه میکنن به عنوان فرار مغزها، خود این نشون میده که اینها دارای یک زمینه خوبی در داخل کشور بودن که اونها طمع کردن یا تشویق شدن که اینها رو جذب کنن. البته قاعدتاً باید نظام آموزشی ما و نظام مدیریتی کشور ما به موضوع فرار مغزها از این جنبه نگاه بکنه که زمینه‌های بازگشت اینها که مسلح به علم خارج از کشور هم شدن، چون در هر حال اون چه پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند که اطلب العلم ولو بالسین، یعنی شما برید اون پدیده های نو رو در اونجا تجربه های اونها رو یاد بگیرید و بیارید به شکل بومی در داخل کشور خودتون عمل بکنید. در هر حال همه اینها نشان از این داره که ما پیشرفت داشتیم، اما در هر حال این پیشرفت ها خیلی خوب بوده ولی نباید راضی بود به این میزان از پیشرفت. اون چه که علم نهایتی نداره، پیشرفت نهایتی نداره و باید
خب ما وضعیت آموزش و عالیمون انقدر خوب بوده که جذب دانشجو رو توسط دانشگاه دیگه داشته
باشیم. این رمان یک پارامتر
چطور بوده؟ بله. برعکسش چطور بوده؟ دانشجوهایی داشتیم از کشورهای دیگه که حالا در مقابل گزینه‌های مختلف قرار می‌گیرن دیگه، ولی ایران رو بپذیرن برای ادامه تحصیل.
ابعاد مختلف من خودم شاهد بودم که دانشجویان بسیار زیادی آمدن به دلایل مختلف که حالا دلیل علمی یکی از دلایل مهم اونها بوده، دلایل دیگری هم داره. به طور مثال اون نظامی که ما در چون من ارتباط داشتم با مصر، اشکال اونها رو در بحث این میدیدم که نمیتونستن، به خصوص حالا مصر با دار پیشرفته تر بود، بقیه حوزه های دینی یا دانشگاه های دینی جهان یک نگاه هایی رو داشتن به دین که ما وقتی در داخل ایران این نگاه رو، حتی فقه ادیان دیگر رو، ما دانشگاه مذاهب اسلامی داریم که در اونجا فقه دیگر مذاهب هم آموزش داده میشه، و به نوعی الان نوعی عدم پذیرش دانشجویان دینی یا شیوخ تحصیل کرده در سعودی و قطر و حتی اردن و اینها مشاهده میشه که میگن اینها نمیتونن یک تصویر دقیقی از دین رو تلقی بکنن. بخشی
در دانشگاه های مصر میفرمایید؟
نه، ببینید دانشگاه های مصر یه مقدار در واقع متسامحن. اونها به نگاهشون به دانش آموختگان دینی در ایران بده. نگاهی هست که اینها اسلام صحیح رو یاد میدن، نه اونهایی که از سعودی، خواهد دانشگاه دینی سعودی که در واقع ام القرای جهان اسلام باید تلقی میشه و باید بتونه که ظرفیت بیشتری از تولید دانشمندان دینی و علمای دینی رو داشته باشه. یک نگاه شک برانگیزی به اونها وجود داره. فضای دانشگاهی ایران نسبت به فضای دانشگاهی خیلی کشورها فضای سالمتریه. ممکنه ما الان یه سری انتقادات داشته باشیم، ولی اون دانشجوی خارجی احساس میکنه که در داخل ایران راحتتر میتونه تحصیل بکنه. و خود این جذبی که انجام شده، ما دانشگاه بین‌المللی مخوینی رو در قزوین داریم، یا در واقع جامعة المصطفى رو داریم که طلبه های علوم دینی رو از همه اقوام و در واقع فرق دینی و مذاهب اسلامی به اصطلاح جذب میکنه. در این باب ما تونستیم یک فضای بسیار خوبی فراهم بکنیم.
فقط در حوزه مذهب؟
نه، در حوزه‌های دیگه هم هست. عرض کردم که تنها در باب این پیشرفت علمی نیست که جاذبه ایجاد میکنه، بلکه ایجاد یک محیط که بتونه طرف به تضارب افکار بپردازه.
بله.
یک محیط خشنی نباشه که نتونه بیان
بستر لازم اینجا هست
قلبی خودشو داشته باشه. میتونه حتی در حوزه های دینی ما، میدونید بعضی موقعا طلبه ها میشینن یک نفر منکر وجود خدا میشه و با هم بحث میکنن، یعنی انقدر فضای دینی بازه.
خب پرسش منم همین بود، این دانشجوهایی که به این صورت جذب میشن اینجا رو در واقع گزینش میکنن، تو شاخه دین و علوم دینی هستش، مثلا در مورد ریاضیات،
چرا؟
پزشکی.
من آیا مثلا من از مصر چندین دانشجو، حالا آمارهاش حتما دکتر بهتر دارن، در این امور هم بوده. من عرضم، پایه عرضم این استش که تنها موضوع شاخصه مثبت جاذبه‌دار دانشگاه‌های ایران فقط بحث علمی اون نبوده، بلکه اون فضایی که دانشگاه ایران داره، این فضا در دیگر دانشگاه‌های خیلی از کشورها یافت نمیشه. اون تعامل بین استاد و دانشجو، بین دانشجو و دانشجو، اون فضای صمیمیت، ما حالا گرچه ممکنه در داخل کشور این رو احساس نکنیم، ولی شما وقتی میری توی دانشگاه خارجی میخوای تحصیل بکنی، میبینی که خیلی فضای خشک و خشن و پس زننده خارجی، و در صورتی در داخل ایران اصلا همچی چیزی یا کمتر مشاهده میشه.
خیلی ممنونم آقای امانی. ادامه بحث رو در خدمت آقای دکتر غفاری خواهیم بود بعد از یک فرصت کوتاه.
کوه و دشت و صحرایت باشد پر گوهر ای مرز باور، هم جنگل و دریا داری خوش منظر، چون تاجی بر سر،
چون تاجی بر سر،
میخوانم هر دم از دل و جانم کی رود از سر عهد و پیمانم، تا خون به رگ ها دارم مهرت به جان دارم.
آقای دکتر غفاری، شما وضعیت آموزش عالی در 40 ساله رو ترسیم کردید برای ما. با آقای قرار بر این بودش که شما در قسمت بعدی گفتگومون به مشکلات آموزش عالی هم اشاره بکنید. حالا با توجه به اینکه هم زمانمون کم هستش، هم که یک موضوعی رو با آقای امانی مطرح کردیم در رابطه با اون بحث تبادل دانشجو بین ما و کشورهای دیگه، یه مدیریتی بفرمایید. ابتدا اگر مطالب تکمیلی دارید در ادامه فرمایشات آقای امانی بفرمایید، بعد در ادامه به اون مشکلات آموزش عالی بپردازیم.
اتفاقا جناب آقای امانی اشاره فرمودن، من میخوام در تکمیل اون در خدمتتون عرض بکنم که اتفاقا یکی از دستاوردهایی را که میتونیم در واقع روی اون تاکید بکنیم همین حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های کشور ماست. این حضور هم فقط در حوزه‌های علوم اسلامی در واقع نیست، بلکه در همه رشته‌ها هست. من مشخصا خدمتتون عرض بکنم که همه دانشگاه‌های مادر ما، دانشگاه‌های مرکز استان، همه‌شون دارای دانشجوی خارجی هستند. حالا با تعداد‌های در واقع متفاوت و اینها، ما یه حجم قابل توجهی از دانشجویان خارجی را در دانشگاه‌های کشورمون داریم که به عنوان یک دستاورد عرضم کردم فقط در حوزه علوم انسانی، در رشته‌های فنی مهندسی دانشجو داریم، در رشته‌های پزشکی داریم، در علوم پایه داریم و در حوزه علوم اجتماعی انسانی هم داریم.
دکتر، پرانتز باز کنیم، بیشتر اون دانشجوهای خارجی که میان ایران از چه کشورهایی هستند؟
از کشورهای مختلف هستند، طبیعتاً از کشورهای اسلامی بیشتر هستند، از کشورهای همسایه‌مون در واقع بیشتر هستند، ولی فقط در اینها نیستند.
یعنی میتونیم اینطور بگیم که از کشورهایی در حال توسعه هستن؟
بله بله، بیشتر در هستن و اینها. یه نکته دیگه هم که وجود داره، استفاده از فرصت‌های مطالعاتی هست که در اینجا معمولاً دانشجویان از کشورهای اروپایی هم در حوزه استفاده از فرصت‌های کوتاه مدت اونها حضور بیشتری را نسبت به دانشجویان دیگه دارن و عمده دانشجویانی هم که وارد ایران میشن برای تحصیل مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری میشن. یعنی در بخش تحصیلات تکمیلی امروز دانشگاه‌های ما این به حساب 50% در واقع دانشجویانی را که اصلا دارن مربوط به دوره تحصیلات تکمیلی است. یعنی ما در همه رشته ها تقریبا دارای دانشجو هستیم. امروز دیگه از صفر تا در واقع 100 ما دیگه دانشجو به خارج از کشور اعزام نمی کنیم، چیزی که در قبل از انقلاب وجود داشت و در سالهای اول انقلاب امروزه در واقع در خود دانشگاه ها این توانایی امکان وجود
داره. اما نسبت به
قسمت دوم در واقع در بحث مشکلاتی که فرمودید، طبعا نظام آموزشی عالی با این گستره‌ای که در واقع در درجه اول نیازمند منابع مالی در واقع بیشتر است، یکی از مشکلاتی که امروزه ما در دانشگاه ها به ویژه با توجه به مطالباتی که نسبت به دانشگاه هست، چه در عرصه فرهنگی، چه در عرصه اجتماعی، چه در عرصه فنی و علمی، ما نیاز به این داریم که پشتوانه های مالی بیشتر، پشتیبانی بیشتری را از حوزه دانشگاه ها صورت بگیره. نکته دیگه ای هم که به هر حال هست، ما یک رشد کمی قابل اعتنایی را در حوزه دانشگاه ها و نظام آموزش عالی کشورمون داشتیم، برای اینکه کیفیت، قابلیت، شایستگی هایی را که دانشجویان ما باید از اون بهره مند و برخوردار باشن اون را در تقویت بکنیم، نیاز به این است که در حوزه در واقع کیفیت نظام آموزشی عالی ورود بیشتری در واقع صورت بگیره. الان هم وزارت علوم تحقیقات و فناوری بحثی را که نسبت به ساماندهی مراکز آموزش عالی کشور دارد در همین راستا هست که بتونه با هم افزایی و با استفاده‌ای که مراکزی که در واقع تازه‌تر در واقع تأسیس شدن سالهای زیادی از تأسیس اونها نمیذاره، اونها هم از توانایی ها و قابلیت های مراکز مادر که دارای سابقه بیشتر هستن استفاده کنن تا در نهایت ما کیفیت نظام آموزشی عالیمون را هم بالاتر از اینی که هست فراغه ببریم.
انشاءالله های دکتر. همراهان عزیز، قدری در خصوص مشکلات آموزش عالی در گام اول پرداختیم بهش. در برنامه بعد این بحث رو انشاءالله سعی میکنیم به نتیجه برسونیم. لطفاً همچنان شنونده ما باشید. به اتفاق دو تن از مهمانانمون، آقای دکتر غلامرضا غفاری، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، و همینطور آقای مشتبه امانی، کارشناس ارشد مطالعات بین الملل و دیپلمات وزارت امور خارجه، از خدمتتون مرخص میشیم. شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
سر زمین من شورا بر این میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
Ha همه میتونن عاشق یه طعم خوشمزه باشن، یه طعم دوست داشتنی، یه لبنیات خوشمزه. هر وقت خواستید طعم واقعی لبنیات طبیعی رو بچشید، نام جلگه رو هرگز فراموش نکنید. لبنیات طبیعی جلگه نیشابور.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید، تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
ایران گشت.
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
لحظاتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. میخواییم که شما رو دعوت بکنیم، شمایی که علاقه‌مند هستید به عکاسی و در نقاط مختلف کشورمون همراه رادیو ایران هستید، تصاویر زیبای نقاط دیدنی شهر و روستا و خلاصه محل زندگیتون رو برای ما ارسال بکنید به پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر. همکاران من در بخش فضای مجازی تصاویر ارسالی شما رو با نام خودتون در رادیو نمای ایران قرار میدن و شما هم میتونید این تصاویر رو از طریق شبکه رادیویی تلویزیونی رادیو نمای ایران از طریق گیرنده های دیجیتال دریافت بکنید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
سال تحصیلی جدید برای همه یه تجربه منحصر به فرد جدیده، چه برای دانش آموزا، چه برای والدین و چه برای کادر آموزش. و خب سازگاری با شرایط جدید هم همیشه راحت نیست، به خصوص که یه اختلالی هم در میون باشه.
برنامه پاسخگو روز شنبه در مورد مشکلات سازگاری با شرایط صحبت خواهد کرد.
برنامه ویژه کرونا.
الو پاسخگو.
الو برنامه
پاسخگو.
به نام خدا، من فاطمه بی تقصیر هستم، تهیه کننده برنامه پاسخگو. این برنامه هر صبح ساعت 8:15 دقیقه از رادیو سلامت پخش میشه، همینطور ساعت 15 بعد از ظهر. امیدواریم شنونده این برنامه باشید. روز شنبه 29 شهریور در مورد اختلال سازگاری در ایام کرونا صحبت میکنیم با حضور دکتر فرباد فدایی روانپزشک. سازگاری با آموزش‌های مجازی موضوع این برنامه هست. امیدواریم که در ساعت 8:15 دقیقه روز شنبه هم به 29 شهریور شنونده برنامه پاسخگو باشید.
زبان فارسی و فرهنگ اصیل ایرانی مثل سرچشمه جوشان میمونه که زندگی امروز ما رو شاداب نگه میداره. تا وقتی آب این چشمه در جویبارهای زندگی روانه، تراوت و شادابی فرهنگی هم وجود داره و اگه به نوعی این ارتباط قطع بشه، فرهنگ امروزه ما دوچار اضمحلال میشه.
قند پارسی رادیو سبا شنبه از شیرینی این زبان و این فرهنگ میگه.
قند پارسی با اجرای امیرحسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد.
قند پارسی 29 شهریور ساعت 6:17 صبح از رادیو سبا موج ام ردیف 150 مگاهرتز.
فرهنگ عامه ما پر از خورده فرهنگ هایی که ریشه در سبک و سیاق زندگی گذشتگان ما داره و هر کدوم نشون دهنده یه رسم و سنت دیرین است که از دل کار و زندگی اونها بیرون اومده. زنده نگه داشتن این آداب و رسوم پیوند ما رو با ریشه های فرهنگی خودمون حفظ میکنه.
برنامه یه هفت کوچه ی رادیو فرهنگ به مناسبت فصل برداشت انگور فردا به سراغ رسم قدیمی برگزاری جشن انگور میره.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.
جشن انگور رو حتما شنیدید، ماهای انتهای تابستان اواخر مرداد و
همچنین شهریور ماه در مناطق مختلف ایران مراسم جشن انگور برگزار میشه به مناسبت در واقع جمع‌آوری محصول انگور و همچنین استفاده از فرآورده های انگور مثل شیره انگور و غیره.
ما در برنامه 29 شهریور ماهمون در برنامه هفت کوچه به جشن انگور در منطقه مختلف ایران میپردازیم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دلتنگی سهم ماست، از خاطراتی که یک روز خاطره نبودند، زندگی بودند.